أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلواتی بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب از صفحه 51 بحث مسکتات خیار. فی مسکتات الخیار و هی اربعتون الا ما ذکره فی التذکره، اشتراط و سکوته فی ضمن العقد و اسقاطه بعد العقد و تفرق و تصرف فیقع الکلام فی مسائل. خب بعد از این که بحث خیار مجلس و مسائلی که در ذیل خیار مجلس بود تمام شد، الان شروع می کند گفتاری در مورد مسکتات خیار باز کرده است. مسکتات خیار یعنی این که خلاصه با چه وسیله این خیار مجلس ساقط می شود. اون چیزهایی که خیار مجلس رو ساقط می کنن چه چیزهایی هستن؟ می فرماید که اونا 4 تا چیز هست. بنابران چیزی که ذکر کرد آن را در کتاب تذکره، مرحوم علامه هندی در کتاب تذکره فرموده که مسکتات خیار 4 تا هستن. یکی از آنها اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد است. یعنی مثلا در ضمن عقد متعاقدین یا یکی از متعاقدین شرط می کند که در ضمن عقد شرط می کند، به شرطی من به تو می گویم یا به شرطی قبل تو می گوید که طرف مقابل حق خیار مجلس نداشته باشد. و این مورد اول. اما مورد دوم، اسقاط خیار مجلس بعد از عقد است. بعد از اینکه عقد خوانده شد اسقاط میکنه، یعنی خیار مجلس رو ساقط میکنه. انشاءالله بحثش مفصل میاد. و مورد سوم که موجب سقوط خیار مجلس میاد، تفرق هست، یعنی از همدیگر جدا شدن، متفرق شدن یعنی پراکنده شدن. مورد چهارم تصرف هست. مثلا در اون چیزی که در اون مالی که بهش انتقال پیدا کرده در اون تصرف بکنه، مثلا اونو بفروشد یا اونو مثلا مصرف بکند، به هر حال در اون تصرف بکند، دیگه خیار مجلس ساقط میشه. فیقع الکلام فی مسائل، چون 4 مورد هست پس ما اینجا چند تا مسئله ما داریم در بحث مسکتات خیار. ما چند تا مسئله ای رو مطرح میکند و دیگه بحث مسکتات خیار رو جمع بکنم. مسئلتون لا خلاف ظاهرن فی سقوط هازل خیار بشترات سقوطهی فی ضمن العقد، یعنی مخالفتی نکرده است. ظاهرن ما در کلمات علما کسی را ندیدیم که مخالفت کنن. در مورد چی؟ در مورد ساقط شدن این خیار، یعنی خیار مجلس، با شرط کردن سقوطش در ضمن عقد. یعنی اگر در ضمن عقد سقوط خیار مجلس شرط بشود، درسته؟ شرط بشود، در این خلاصه ساقط می شود و در این مورد کسی مخالفت نکرده. و عن الغنیه الاجماع علیه، یعنی نقل شده از کتاب غنیه. غنیه مالکیه مرحوم ابن زهره ابوالمکارم، سید ابوالمکارم صاحب غنیه است. از این بزرگوار نقل شده اجماع بر آن، یعنی علاوه بر اینکه لا خلاف را که فرمود، نه بلکه نقل شده از کتاب قنیه مرحوم ابن زهره فرموده که بر این مطلب اجماع هست که اگر یک نفر در ضمن عقد شرط بکند سقوط خیار مجلس رو، این خیار مجلس ساقط می شود. به این مطلب علما تصریح کرده اند و چنان که مرحوم صاحب القنیه به این مطلب خلاصه ادعای اجماع رو کرده و یدل علی قبل ذلک عموم المستفیض المؤمنون او المسلمون عند شروطهم و دلالت می کند بر این مطلب، یعنی بر چه مطلبی؟ بر این مطلب که خیار مجلس با اشتراط سکوتش در ضمن عقد ساکت می شود، این بر این که ساقط می شود قبل از اجماع، قبل از این که لا خلافه رو بگیم، عمومی که مستفیض است، یعنی روایتی که به حد استفاضه رسیده است، از حد به حد تواتر نرسیده، اما اینطور هم نیست که خبر در حد خبر واحدن باشد، بلکه به حد استفاضه رسیده است. روایت چی هست؟ المؤمنون یا اینکه المسلمون عند شروطهم. به این خاطر است که بعضی از بزرگان مرحوم آقای خویی می‌فرمودند که در این خلاص در حاشیه این مطلب می‌فرمودند که این اجماع به درد ما نمی‌خورد، چون ما یقین می‌دانیم یا حداقل احتمال می‌دهیم که این اجماعی که علما هم اجماعی که ادعا شده است، علما استنادشون مدرکشون این روایت باشد. پس در نتیجه وقتی اجماع مدرکی شد، از خلاصه از اعتبار ساقط می شود، اون مدرک رو، اون روایتی که بهش استناد کردن، اون رو بررسی می کنیم، دیگه اون اجماع به درد ما نمی خورد. به این خاطر مرحوم های خویی فرموده بودن که این اجماع اینایی که فرموده مرحوم شیخ انصاری هم، این اجماع به درد ما نمی خورد، چون احتمال می دهیم، اگر یقینم نکنیم حداقل احتمال می دهیم که علما به این روایت استناد کردن. پس وقتی به این روایت استناد کرده باشن، این خود این روایت رو بررسی می کنیم، دیگه کاری با اجماع اینا نداریم. خب حل شد دیگه. آقا مرحوم مصنف اینجا دلیلشه که این خلاصه اقامه کرده بر این که با اشتراط سکوت خیار مجلس، خیار مجلس ساکت می شود. دلیلی که اقامه کرده یکیش اجماع بود، یکی هم روایت المؤمنون عند شروطهم هست، و چون گفتیم که این روایت برای ما چون مستند هست، دلیلی این اجماع هم به درد ما نمی خورد. در حقیقت اون مدرک اصلی و مستند اصلی ما در این بحث همین روایت المؤمنون عند شروطهم هست. المؤمنون عند شروطهم چه میگوید؟ یعنی میگه که آقا وقتی یه نفر شرط کرده سکوت خیار رو، باید طرف مقابل به این شرط پایبند باشد، یعنی مشروطون علیه باید به این شرط پایبند باشد، چون چه فرموده؟ المؤمنون عند شروطهم، یعنی مؤمنون واجب هست که به شرکشون عمل بکنند. فقط یتخیل معارضته لعموم ادلت الخیار و یرجه علا تلک الادله بالمرجحات و هو ضعیف. و گاهی خیال می شود آقا این روایت با عموم ادله خیار تعارض می کند. چرا تعارض می کند؟ چون المؤمنون عند شروطهم شامل هم جایی می شود که اشتراط و سکوت خیار مجلس در ضمن عقد، و شامل غیر این شرط ها می شود. پس این از این جهت عام است، درسته؟ المؤمنون عند شروطهم چه شرط هایی که در ضمن عقد شده باشند، مثلا شرط اسکات خیار در ضمن عقد، شرط سکوت خیار در ضمن عقد، این یک نوع، و شامل غیر این نوع شرط ها می شود، پس عام است. از طرفی هم عموم ادله خیار، ادله خیار میفهمه که البیان بالخیار، و این هم عامه دیگه. چرا عامه؟ چون چه در ضمن عقد سقوط شرط بشود، چه سقوط شرط نشود، توجه کردید؟ پس این هم از این جهت عام است. پس دو تا ما عامه داریم، این دو تا عام عموم خصوص منوج هستن، درسته؟ در اون محل اجتماعشون کجاست؟ محل اجتماعشون اونجاست که در ضمن عقد شرط شده باشد سقوط خیار مجلس، المؤمنون عند شروطهم میگوید به شرطت پای بند باش، البیعان بالخیار میگوید لازم نیست به شرطت پای بند باشی، چون عام دیگه، درسته؟ پس اگر گفتن از شما پرسیدن چطور تعارض میشود بین ادله خیار و بین دلیل المؤمنون عند شروطهم، جوابش اینه، شما باید بگید که المؤمنون عند شروطهم عام است. چرا عام است؟ چون هم شامل شرط ضمن عقد، شرط سکوت خیار مجلس در ضمن عقد و شامل غیر این شرط ها می شود، پس عام شد دیگه، درسته؟ و ادله خیار هم عام است. چرا عام است؟ چون شامل جای می شود که چه در ضمن عقد سکوت خیار مجلس شرط شده باشد، چه شرط نشده باشد، پس از این جهت هم عامه. اینا با هم تعارض می کنند، عموم و خصوص من وجد. اونجا محل اجتماعشون کجاست؟ محل اجتماعشون جایی هست که در ضمن عقد شرط شده باشد سکوت خیار مجلس، ها؟ المؤمنون عند شروطهم می گوید باید به شرطت پای بند باشی، ادله خیار میگوین نه لازم نیست به شرطت پایبند باشی، چون عامه دیگه، البیان بالخیار، چه در ضمن شرط شده باشه چه در ضمن شرط نشده باشه. پس گاهی تخیل میشود معارضش، یعنی معارضه این عموم عمومی که به حد استفاضه رسیده از المؤمنون عند شروطهم، این معارضه میکند با عموم ادله خیار مجلس. خب و گاهی خیال می شود معارضه عموم المؤمنون عند شروطهم، این معارضش با عموم ادله خیار، تخیل می شود که اینا با هم تعارض می کنه. وقتی تعارض کردن باید تساقط بکنه. و یرجح علی تلک الادله بالمرجحات و هو الضعیفون، و ترجیح داده شود، هو یرجح به کجا برمی گرده؟ همون عموم المؤمنون عند شروطهم، و ترجیح داده می شود عموم المؤمنون عند شروطهم بران ادله، بر کدوم ادله؟ یعنی بر ادله خیال، بل مرجحا، یعنی بعضی خیال کردن که بین اینا تعارض هست، پس در نتیجه ما میاییم از خلاصه سراغ مرجحات می رویم. وقتی سراغ مرجحات رفتیم، عموم المؤمنون عند شروطهم مقدم است بر ادله خیار، چون از باب مرجحات. اما میفرماید و این تخیل ضعیف است. چرا ضعیف است؟ لان ترجیح من حیث الدلالت و السند مفقود. آقا ترجیح که شما گفت، که شما که گفتید دنبال مرجحات میریم، این مرجحات از حیث دلالت است یا از حیث سند است؟ یعنی مرجح داخلی داریم یا مرجح خارجی داریم؟ اگر مرجحات داخلی یا رو حساب بکنید، باید از جهت دلالت یا از جهت سند باید ترجیح داده بشه، درسته؟ در حالی که این عموم المؤمنون عند شروطهم نه از حیث دلالت ترجیح دارد نه از حیث سند ترجیح دارد. علتش چیه؟ علتش اینه که از حیث دلالت ترجیح ندارد، چون هر دوتا عامه، هر دوتا عام هستن. المؤمنون عند شروطهم عام است، شامل هم جایی می شود که شرط شود در ضمن عقد سکوت خیار مجلس، و شامل غیر این هم می شود. از طرف دیگر البیعان بالخیار عام هست، هم شامل جایی می شود در ضمن عقد خیار سکوت خیار مجلس شرط شده باشد یا شرط نشده باشد، البیعان بالخیار. پس هر دوتا عام هستن، از جهت دلالت هیچ گونه ترجیح به هم دیگر ندارن. اما از جهت سند چطور؟ از جهت سند هم بازم خلاصه هیچ ترجیحی ندارد المؤمنون عند شروطهم. چرا؟ چون هر دو به حد استفاضه رسیدن. البیعان بالخیار هم، یعنی اون روایاتی که ادله خیار رو ثابت میکنه، یعنی خیار مجلس رو، اونا هم به حد استفاضه رسیدن، در حد خبر واحد نیستن، بلکه از بالاتر از خبر واحد هستن. توجه کردین؟ پس نه، از جهت دلالت روایت عموم المؤمنون عند شروطهم ترجیح دارد، نه از جهت سند ترجیح دارد. خب بس مرجح داخلی نداریم. آقا شاید منظور شما مرجح خارجی باشد. و موافقت و عمل الاصحاب لا یسیر مرجحن بعد العلم به انحصار مستندهم فی عموم ادله شروط کما یظهر من کتبهم. آقا موافقت عمل اصحاب، عمل اصحاب رو ما لحاظ بکنیم. اصحاب به کدوم روایت عمل کردن؟ به روایت المؤمنون عند شروطهم عمل کردن دیگه. اینم مرجح داخلی است. پس این روایت رو مقدم میکنیم بر ادله خیار. میگوید نه، موافقت عمل اصحاب لا یسیر و مرجحن، نمیگردد مرجح، یعنی مرجح نمیشود که بعد از علم به انحصار مستند ایشان، یعنی مستند اصحاب در عموم ادله شروط. درسته؟ یعنی خلاصه وقتی ما میدانیم، خوب توجه کنید، وقتی ما میدانیم اصحاب به این خاطر خلاصه اینو خلاصه شرط ضمن عقد رو مقدم کردن بر البیعان بالخیار، ما میدانیم به خاطر روایت المؤمنون عند شروطهم است. پس در نتیجه این عملشون چون مستند هست، در نتیجه این مستند رو بررسی میکنیم دیگه. عمل اصحاب موجب ترجیح نمی شود چون علم ده. بله اگر علم نداشتیم خب یه حرف دیگر، اما چون علم داریم به این مطلب که عمل اصحاب به این عمل کردن به خاطر روایت بوده نه به خاطر چیز دیگر، پس اون مدرک مدنش کاملا مشخصه. پس خود مدرک رو بررسی می کنیم دیگه. خلاصه عمل اصحاب بازم مرجع نمی شود. می فهمد که و موافقت عمل اصحاب لا یسیر و نمی گردد مرجح بعد از علم. به چی؟ علم به چی؟ به انحصار مستند اصحاب در چی؟ در عموم ادله شروط. مستندشون به عدل به عموم ادله شروط استناد کردن. چون می دانیم به این مطلب علم داریم، به این خاطر نمی تواند عمل اصحاب برای ما چی باشد؟ مرجح باشد. کما یظهر من کتبهم، شما برید کتاباشون رو نگاه بکنید میبینید که اصحاب به خاطر این روایت هست که شرط ضمن عقد رو مقدم کردن بر چی؟ شرط سکوت خیار مجلس در ضمن عقد رو مقدم کردن بر البیعان بالخیار به این خاطر این روایت. پس چون مستندشون کاملا مشخص هست، پس در نتیجه ما دنبال روایت می رویم. پس این مرجح خارجی هم به درد ما نمی خورد. احسنتم. بله، مثل اجماع مدرکی می شود. و نحوهو فی الضعف التمسک به عموم اوفو بالعقود بناءً علی سیرورت شرط عدم الخیار کالجزء من العقد الذی یجب الوفاء به اذ فیه ان ادلت الخیار اخص فیخصص به العموم. و مانند آن است، مانند چیه؟ مانند از کنم محضر شما همین المؤمنون عند شروطهم است. در ظرف تمسک به عموم چی؟ عموم اوفو بالعقود. بله. و مانند آن است، مانند و مانند آن است در ظرف تمسک به عموم اوفو بالعقود بناءً بر سیرورت شرط، یعنی سیرورت شرط عدم خیار کل جزء من العقد. آقا مگر قرآن نمی فرماید اوفو بالعقود؟ بله، در ضمن عقد شرط شده. آقا به این شرط من میگویم به تو که شما حق خیار مجلس نداشته باشی. پس این شرط ضمن عقد جزء عقد هست. پس جزء عقد شد اوفو بالعقود. آیه قرآن میفهمد اوفو بالعقود بناءً بر سیرورت شرط عدم خیار مانند جزئی از عقد، عقدی که یجب الوفاء به، که قرآن میفهمد الاوفو بالعقود. طبق اوفو بالعقود شما باید به شرط ضمن عقد هم وفا بکنید، چون این شرط در ضمن عقد است. وقتی در ضمن عقد شد، پس چنان که نمی شود به عقد عمل بکنید اما به شرطش عمل نکنید، چون اینا دوتا یکی شدن. از فیه، خب علتش یا آقا چرا نحوه فی الضعف؟ از دلیل نحوه فی الضعف، چرا اینم اشکال داره؟ چرا این مطلبم ضعیف است؟ چون فیه، چون اشکالی که در این هست اینه که ان ادلت الخیار اخص فیخصص به هل عموم. چون بابا ادله خیار اخص هستند، پس تخصیص زده می شود به سبب ادله خیار عموم عفو بالعقود. خب روایت مثلا البیان بالخیار میگوید که اینجا لازم نیست به عفو بالعقود عمل بکنی، چنان که قبل از شرط هم خود ادله خیار مثلا البیان بالخیار می اومد عفو بالعقود رو گوین که تخصیص زده دیگه، درسته؟ عفو بالعقود میگوید به باید به عقدت وفا بکنی، اما البیان بالخیار میاد چیه؟ اینو تخصیص میزند، یا اینکه بگیم که حکومت میکنه، به هر حال مقدم میشود. اینجا هم همینطور ادله خیار احس هستند از عموم عفو بالعقود. اینطوری بل الوجه ما عدم انحصار المستنده فی عموم دلیل الشروط عدم نهوض ادله الخیار للمعارضه لأنها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشر فلا ينافي ثبوته بالمثبت الخارجي وهو الشر. پس آقا شما اینا رو قبول نکردید، پس چطور می شود که پس چرا شرط ضمن عقد مقدم بشود بر ادله خیار؟ می فهمد که بلکه وجهش می دونید چیه؟ وجه تقدم شرط ضمن عقد بر البیان بالخیار میدونید توجهشیه تقدمش ما انحصار المستند فی عموم دلیل شروط. اما اینا در نظر بگیرید آقا، مستند ما در چی؟ در این که اگر شرط بشود در ضمن عقد سقوط خیار مجلس، چنین شرطی مورد قبول هست، فقط و فقط دلیل ما فقط دلیل شروط هست، همون المؤمنون عند شروطه. مع این در صورت انحصار مستند در عموم دلیل شروط، پس اگر این شد، این تعارض رو شما چطور حل میکنید جناب شیخ انصاری؟ شما چطور میتونید از این عموم المؤمنون عند شروطهم رو مقدم میکنید بر البیان بالخیار، در حالی که شما مرجحات رو قبول نکردید؟ پس این تعارض رو شما چجوری حل میکنید؟ بلکه وجه، یعنی وجه چی؟ وجه تقدم المؤمنون عند شروط هم بر ادله خیار، عدم نهوض ادله الخیار للمعارضه. بابا ادله خیار اصلا نمیتوانند در مقابل المؤمنون عند شروط هم بیستن. عدم نهوض ادله خیار برای اصلا نمیتوانند تعارض بکنن. چرا نمیتوانند؟ لأنها مسوقتون لبیان ثبوت الخیار به اصل شر فلا ينافی سقوطه بالمسکت الخارجی و هو الشر. بابا ادله خیار در حقیقت میان چیکار میکنن؟ ادله خیار اصل شر را بیان میکنن. وقتی اصل شر را بیان کردن میخوان یه شریعت بر این ریخته شده است، اما میشود که یک چیزی در مقابلش بیاد از این اصل خارج بشه. مثل الان مثال یه مثال دیگری میزنه، مثل مثلا آقا مگر مثال میزنه ما، مگر روزه ماه رجب ماه شعبان مگر مستحب نیست؟ بر مستحب است. اصل شر بر استحباب دیگه، اصل شریعت بر استحباب روزه ماه شعبان هست، ها؟ اما اگر یه نفر نذر بکند، همین روزه ماه شعبان چی میشه براش؟ واجب میشود. پس اون ادله نذر مقدم میشود بر چی؟ بر ادله که دلالت میکند بر این که روزه ماه شعبان مستحب است، روزه ماه رجب مستحب است. چرا مقدم می شود؟ از باب حکومت مقدم می شود. می فرماید که آقا برای اینکه همان آنها یعنی ادله خیار در سیاق بیان ثبوت خیار هستند به اصل شر، یعنی اصل شر را بیان می کنند، پس منافات ندارد سقوطش، یعنی سقوط چی؟ سقوط خیار بالمسکت الخارجی و هو الشر. می شود تستری که مسکت خارجی همین از این استشر خارج بشویم، یعنی حق خیار رو از بین ببریم. چرا؟ چرا منافات ندارد جناب شیخ انصاری؟ لوجوب العمل به شرعن، به خاطر وجوب عمل به آن شرط شرعن. هر دو تا مسئله شرع دیگه، اما ادله خیار اصل شرع را بیان میکنن، اما ادله شروط مثل دلیل شروط مثلا المؤمنون عند شروطهم میاد میگه که آقا استثناء باید چیه؟ دلیل شرط رو مقدم بکنید بر این ادله خیار. خب این از این. بله تأمن فی دلیل شرط یکزی بأن المقصود من رفع الید عن الاحکام الاصلیت الثابته للمشروطات قبل وقوعها فی حیز الاشتراط. بله تأمل بابا، بلکه اونی که تأمل که جای تأمل دارد در دلیل شرط است که یکزی به حکم، یکزی به چی؟ وجوب عمل به شرط. چطور تأمل کنیم؟ به این که مقصود از آن، خوب توجه کنید، مقصود از دلیل شرط رفعیت یعنی دست برداشتن از احکام اصلیه‌ای که ثابت است برای مشروطات، یعنی برای اون مشروطات یه احکام اصلیه‌ای وجود دارد دیگه، درسته؟ از طریق مثلا دلیل شرط ما میایم از این احکام رفعیت میکنیم، دست بر میداریم. مثلا اصل در احکام، اصل چیه؟ از احکام اصلی چیه؟ مثلا باید هر بیع همراه با خیار مجلس هست، درسته؟ اما دلیل شرط میگوید شما میتوانید از این حکم اصلی رفعیت بکنید از طریق شرط کردن به خاطر وجوب عمل به آن شرط شرعن. بلکه تأمل در دلیل شرط است. دلیل شرط چیه؟ همون المؤمنون عند شروطهم. در دلیل شرط یه که حکم میکند. حکم به چی میکند؟ حکم به مثلا عرض کنم عمل به شرط میکند. به این که مقصود از آن، یعنی مقصود از دلیل شرط رفعیت. بله اجازه بدید جناب حسین، آقا اجازه بدید. به این که مقصود از دلیل شرط رفعیت از احکام اصلیه است که ثابت شده برای مشروطات. مشروطات چیه؟ همون چیزهایی که شرط شده. مثلا اون مشروط من یک حکم اصلی داشته است، از طریق مشروط کردن چیه؟ مثلا از اون حکم اصلی اون مشروطات دست برمی‌داریم، درسته؟ قبل از وقوع آن مشروطات در حیز نه، در حیز اشتراط، قبل از اینکه شرط بشه این بی همراه با خیار مجلس است، درسته؟ الان میاد همین بی شرط میشود که خیار مجلس ازش برداشته شود. پس این از خلاصه از این حکم اصلی که داشت رفعیت میکنی. بله در حیز نب فلان تو آرزو عدلت و تلکل احکام، پس معارضه نمی کند آن را، یعنی دلیل شرط را، عدله آن احکام. عدله کدوم احکام؟ همان احکام اصلیه. احکام اصلیه، عدله احکام اصلیه با دلیل شرط معارضه نمی کند، بلکه از چون اسباب حکومت است دیگه. مثال دیگه میگه، مثال میزنه، فحالهو حالو عدلته وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها بأدلة احكام الافعال المنظوره لولا النذر. پس حال دلیل شرط حال ادله وجوب وفاء بالنذر است، حال ادله وجوب وفاء بالنذر و عهد است. ده از چه جهت حالش محال اون هست؟ از چه جهت؟ فی عدم اون وجه حاله و حال عدلت وجوب الوفاء بالنذر و عهد رو بیان میکنند. از چه جهت حالش مانند حال اون هست؟ در عدم مزاحمت ادله وجوب وفاء بالنذر با ادله احکام افعال، اون افعالی که نذر شده لولا النذر. اگر مثلا این روزه ماه شعبان اگر نذر نمیشد حکمش چی بود؟ حکمش مستحب بود، درسته؟ حالا میاد نذر میکنم که مثلا ماه شعبان رو روزه بگیرم، آیا اینا این ادله نذر با ادله استحباب روزه ماه شعبان اینا با هم مگه تعارض میکنن؟ نه تعارض نمیکنن که، بلکه ادله نذر حکومت میکند بر چی؟ بر ادله مثلا استحباب روزه ماه شعبان مثلا. خب اینم از این. سر مطلب رسیدیم، تقریبا دیگه روایاتی در این مورد مطرح میکنه، البته یک روایت دیگه. اجازه بفرمایید انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.